اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی حاصل شد در این ماه نزول قرآن، ماه مبارک رمضان، تفسیر مختصر و ساده‌ای از آیات سوره مبارکه نور داشته باشیم. دیروز بحثمون به آیه 21 از این سوره رسید که عرض کردیم شبیه این آیه 4 مرتبه در قرآن تکرار شده. قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنو، ای انسان‌های مؤمن، لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال رو گام‌ها و قدم‌های شیطان نباشید، چون شیطان گام به گام، تدریجی، اندک اندک، از کم شروع میکنه ولی به کم قانع نمیشه، اینطور جلو میاد. عرض کردیم دیروز گامهای شیطان چیست؟ قول دادیم اینو مطرح کنیم، دیروز ناقص موند. بس اولین قدم و گام شیطان وسوسه است که شروع کند در دل انسان، در وجود انسان تردید ایجاد کنه، انسان حالت شک براش پیدا بشه، وسوسه بشه به گناه. اینو دیروز توضیح دادیم. دومین گام شیطان که اینم 4 تا آیه تو قرآن داره، یعنی 4 مرتبه این کلمه تو قرآن آمده، 2 بارش خطاب به رسول خداست، به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید. دومین گام شیطان نزق هست. نزق با رزه و غین. من آدرس بدم آیهشم بخونم: سوره مبارکه اعراف آیه 200، سوره مبارکه فصلت آیه 37 36. قرآن به پیغمبر میفرماید: و اما ینزغنک من الشیطان نزق. پیغمبر، وقتی از طرف شیطان نزق برات پیش میاد، فاستعذ بالله، فوراً پناه ببر به خدا. حالا نزق یعنی چی؟ اگر دوستان عنایت کرده باشید، در سوره یوسف هم وقتی برادرها یوسف اون بلا رو سر یوسف آوردن و بعد اومدن عذرخواهی کردن و به هر حال توبه کردن، یوسف بهشون گفت، فرمود: نزق الشیطان بینی و بین اخوتی. این شیطان بود که نزق کرد برادران من و من، بینمون اختلاف ایجاد شد. نزق یعنی مداخله، یعنی تحریک، یک کمی از وسوسه بالاتره. اینی که در واقع وقت شما به یک کسی میگی مثلا برو فلان فیلمو ببین، فلان رابطه رو برقرار کن، فلان شراب رو مثلا بخور، خوبت اوصافشو میگی، یه وقت نمیاری یه نشونش میدی، میگی ببین این چه این فیلم استا، این شرابه ها، این عکسه و دستت میگیری. این با وسوسه فرق میکنه. نزغ مفسرین ارباب لغت معنا کردن برانگیختن، تحریک. ساده تر بگم شناسایی نقاط ضعف آدما، که شیطان تو این کار خیلی متبهره که کی از کجا لطمه میخوره. معلومه یه زن متدین چادری مسجد بروی اهل نماز شب و که نمیتونه بهش بگه نماز نخون، اصلا حریفش نمیشه. نمیتونه بگه تو بیا مرتکب مثلا فساد بشو، این ناحاضر نیست گوشه چشمشو نامحرم ببینه. این باید بگرده ببینه مثلا با متاع غیبت میشه، با متاع کبر میشه، با چه. لذا تو روایت دارد یه وقتی شیطان حضرت عیسی علیه السلام علی نبی نوالی و علیه السلام شیطان رو دید، دید 5 تا بار داره میبره، بارا ایزده. حالا این البته تشبیهه. گفت اینا چیه؟ گفت اینا جنسه. کجا میبری؟ گفت دنبال مشتری میگردم. گفت خب مشتری اینا کیه؟ گفت فرق میکنه، هر کدوم از اینا به درد یک مشتری میخوره. خب میشه توضیح بدی برا من این جنس ها چیست و این مشتری ها کیستند؟ گفت اولین کالای من ظلمه، مشتریشم پادشاه ها هستن، اینه که قدرت دستشونه و الا ظلم. مثلا یه کارگر ساده چه ظلمی بکنه؟ این به کی ظلم بکنه؟ یه کاری داره انجام میده. یا یه کسی که مثلا یه کارمندی توی اداره، ظلم کاراش برای شاهان و ملوکه، اینو میبرم برای اونها. دومی کبر، این برای کیه؟ گفت این برای رؤساست، مدیر، مدیر کل مسئولیتی داره، فرماندهی داره، میاد ازش تکبر ایجاد کنه، کبر رو برای اونها میبرم. سوم گفت حسادت، اینو برای کی میبری؟ برای دانشمندان، لیسانس دارم، فوق لیسانس داره، اون چرا دکترا داره، برای همدیگه بزنن توی امور، نسبت به هم حسادت ببرزن، همکاران توی یک رشته، توی یک شغل، همه اینا اهل نویسن قلمن، همه اینا اهل سخنرانین. مثلا بیام از این طریق وارد بشم که حسادت در بیان اونها القا کنم. کالای چهارم گفت خیانته، اینو برای کیا میبری؟ گفت اینو برای تاجران و کاسبان و بازاریان، خیانت در اموال مردم، در واگذاری جنس به دیگران، در خرید مال مردم، بازار، جای این بازاره، میبرم در اونجا. و پنجمین کالا گفت حیله و مکر و گول زدنه، این رو میبرم برای زنان که گاهی با یه پیامک، با یه چت، با یه چشمک و سخن گفتن و یه ارتباط، خلاصه بتونن یک زندگی رو از هم بپاشن، یه خانواده ای رو دچار فروپاشی کنن. نمیخوام بگم همه آدم ها تو بازار همه چیز نمیخرن، همه پادشاه ها ظالم نیستن، همه دانشمند ها حسود نیستن، ولی نوع تحریک من برای این 5 گروه با این 5 تا کالاست. شاه رو با ظلم، رئیس رو با کبر، دانشمند رو با حسادت، عرض میکنم تاجر رو با خیانت، و زنان رو با هیلگری یا خدای نکرده تحریک نامحرم. ببینید این گام دیگر شیطان، نزق. اگر هر مرحله پاسخ بگیره میره سراغ مرحله بعدی. اگه تو وسوسه جلوش ایستادی دیگه به نزق نمیکشه. اما اگر وسوسه کرد و خیلی راحت شما گوش دادی، بعد نزق کرد و شما دنبال روی کردی، اون وقت مرحله سوم تزیینه. لعزیننه، گناه رو برات زیبا جلوه میده، قبح گناه شکسته میشه. مرحله چهارم قرآن میگه الهام میکنه، لیوهونه، یواش یواش تسخیر میکنه دل رو، به دست میاره دیگه، راحت میتونه بر این دل حکومت کنه. مرحله پنجم امره، که همین آیه دارد، یعمرو بالفحشاء والمنکر، دیگه راحت بهت میگه ببین، بخور، برو انجام بده، شما میشی مأمور، اون میشه آمر، شما میشی عبد، اون میشه معبود انسان، شما میشی فرمانبر، اون میشه فرمانده، سکان کشتی زندگی تو دست خودش میگیره. و خودم راحت میبینه نه اختیار چشمشو داره، نه اختیار زبانشو داره، نه اختیار قلمشو داره، همینطور رهاست، یله است. یک چنین کسی نیروی شیطان. این مرحله بعد و بالاخره در نهایت قرآن میگه همکارت میشه، برادرت میشه، اصلا خودمونه، میمه تو خونت دیگه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین هایی که اموال جامعه رو هدر میدن، برادر شیطان. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. واژه ها رو دقت کنید، قرین یعنی رفیق، اخوان یعنی برادر. چطور میشه که یک کسی برادر شیطان میشه، قرین شیطان میشه؟ راحت، نیروی شیطان میشه به وسیله دیگه. وقت شیطان نیست، میشه شیاطین. شیاطین خود این میشه یک شیطانی، خود این میشه یک عامل ترویجی. این همونه که عرض کردم. ببینید چقدر زیبا این مراحل تو قرآن. و خطرناکتر براتون بگم، تو روایت داریم یجری که جری دم فل انسان. چطور خون تو رگای شما داره الان جاریه؟ الان چند لیتر خون تو رگ شماست؟ خون همه ی رگای شما داره حرکت میکنه. خیلی این تعبیر عجیبه. میفرماید مثل گردش خون تو رگ تو زندگیتون مانور میده، میچرخه، نمیذاره دستت به خمس بره، نمیذاره عرض میکنم دستت به انفاق بره، نمیذاره نگاهت کنترل بشه. حسابی مثل این مترسکا، دیدید شما یه چند تا نخ یا این خیمه شب بازی ها کسی بالا پایین میکنه، این عروسک هایی که توی نمایش ها هست، صرفا با حرکت دست یکی دیگه داره میچرخه، دیگه چرخش از شما نیست. او وقت اون انسانی که باید تنزل علیهم الملائکه، فرشته برش فرود بیاد، اون انسانی که باید فرشته بهش بگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همه وجودش میشه اضطراب، نگرانی، به هم ریختگی و بالاخره بی ایمان انسانو از دنیا بیرون میبره. مگه نبرد؟ مگه برسیسا رو بی ایمان نبرد؟ سوره حشر نگاه کنید، که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، کافر انسان رو. ولذا خیلی مهمه اینی که بزرگان ما میترسیدن، نگران بودن، دغدغه داشتن. چرا گفتن دعای عدیله بخوانید عند الموت؟ چون دعای عدیله خیلی مهمه، چون خیلی ها عدول میکنن موقع مرگ از ایمان، خیلی ها توفیق گفتن یک توحید و لا اله الا الله پیدا نمیکنند. این کار مشکلی است که باید روش دقت بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، اجازه بدید یک آیه دیگه در این رابطه بخونم. خواهشم اینه این آیه رو خوب دقت کنید، آدرس هم میدم ببینید. سوره اعراف آیه 17 هم. خیلی آیه مهمی است. قرآن کریم میفرماید شیطان به چهار شکل تو زندگی شما ظهور میکنه، به چهار شکل سعی میکنه شما رو از خدا دور کنه. آقایون عزیز، خواهرای گرامی، میدانید یکی از هنرهای مؤمن آسیب شناسیه، حربه دشمن رو بشناسی. ما اگه نفهمیم دشمن از چه مسیری وارد میشه، ضربه میخوریم. این آیه خیلی دقیقه، میفرماید اولا تو صراط مستقیم میاد. صراط، کسی تو صراط مستقیم نیست، شیطان کارش نداره، خودش خارجه. اون کسی رو میاد سراغش که تو صراط مستقیمه. لأقعدن صراطک المستقیم، خودش میگه. به چهار شکل میاد سراغتون. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی. میفرماید این منظور جهات حسی نیست، جلو و پشت سر. ما یه جا وایسیم جلوی هست، پشت سری هست، راستی هست، چپی هست. میفرماید این منظور جهات معنوی است. لذا از امام باقر علیه السلام سوال کردن تفسیر این آیه 17 سوره اعراف چیه؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، شیطان میگه از جلو میام سراغتون. آقا فرمودن تفسیرش اینه، یعنی اهون علیهم امر الاخره، یعنی معاد، قیامت، جهنم، قبر رو براتون سبک جلوه میدم. حالا کی رفته کی دیده، وقت زیاده، خلاصه کاری میکنم باورتون به معاد ضعیف بشه. یکی از چهار حربه شیطان اینه، باور انسانها رو به معاد ضعیف کنه. به خدا قسم اگر اعتقادا به معاد قوی بشه، احدی تو جامعه دروغ نمیگه، احدی تو جامعه حقه نمیکنه، احدی کلاه سر دیگری نمیذاره. آدم بدانه نتیجه اینها چیه. ائمه ما از این روش خیلی استفاده میکردن. متوکل عباسی خبیث، اون کسی که کافرترین خلفای عباسی است، 15 سال بر اریکه قدرت نشست و ظلم کرد، شیعه کشت، آدم کشت، ائمه رو به زندان انداخت. خیلی آدم خبیثی است. توی جلسه ای که نشسته بود و باده های شراب چیده بودن و زنان اون چنانه مشغول شادی آفرینی، در حال مستی گفت برید امام هادی علیه السلام رو بیارید. خبیث بودن اینها. آمدن تو خانه امام، خبر بهش داده بودن امام هادی اسلحه جمع میکنه، نیرو جمع میکنه، دروغ گفته بودن. آمدن با یه وضعی، وجود مقدس امام هادی در سامرا بود، ایشون رو شبانه از خانه آوردن وارد قصر متوکل خبیث کردن. اینم واقعا عشق داره تو تاریخ که چجور افراد نالایق باید خلافت مسلمان ها رو دست بگیرن. همین امروز هم همینه. شما تو دنیای اسلام ببینید، مهد نزول قرآن مکه و مدینه است. آیات قرآن همه در این دو فضا نازل شده. مهد انبیاست، مسجد 6 معصوم تو شهر مدینه است. وقت یک چنین پایگاه وحی باید دست یه مش افراد جانی، آدم کش که تو این ماه رمضان چجور هر روز دارن مردم مظلوم یمن رو به شهادت میرسونن، چگونه جلوی داروی مردم، غذای مردم، آب آشامیدنی مردم، برق مردم رو گرفتن، چگونه با تحریک نیرو رسماً اعلام میکنن تو مسجدهای شیعه، جاهای دیگه بمبگذاری میکنن، کویت، قطر، یمن، با کمال افتخارم آرم عربستان سعودی روی این بمبها و روی این کمربندهای انفجاری میزنن. این قصه نیست که دنیای اسلام که امروز باید در سراسر دنیا از مکه و مدینه اسلام ترویج بشه، داره خشونت و آدم کشی و جنایت ترویج میشه. اینا ناراحتی نیست، اینا قلب امام زمان رو مکدر نمی کنه. هر روز 20 نفر 30 نفر از عزیزان تو یمن این گونه به شهادت برسن. اینا تاریخ متوکل عباسی، مشروب خور، عیاش باید بشه حاکم. وقت تو دل شب امام هادی رو بردارن بیارن، وقتی وارد شد به امام تعارف شراب کرد، خیلی امام متأثر شد، فرمود گوشت و پوست و خون ما با شراب ارتباطی ندارد. گفت پس آقا برا من شعر بخون. ببینید امام شروع کرد چند بیت شعر، اینو میخوام بگم راجب معاد، درباره قیامت خواندن کاری کرد که باده های شراب رو جمع کردن، اش تو چشمان اهل جلسه حلقه زد. این روش امامه. شروع کرد فرمود ناداهم صارخون من بعد دفنهم این الاساور و تیجان و الهللو. وقتی میذارنتون تو قبر یه منادی ندا میده کو تاج، کو زیورها، کجا رفت دستبندها و لباسای گرون، این الوجوه التي كانت منعمه، کجاست اون چهره هایی که میخورد و میخندید و شادی میکرد. من دونها تضرب الاستار و الهللو، پرده هایی که تو قصرها بود. عرض میکنم کجاست اینها؟ کو باده های شراب؟ کو پرده ها؟ کو کاخ ها؟ به گونه، یعنی از این شیوه استفاده کرد، شیوه یاداوری معاد. بدنی رو گذاشتن تو قبر، پیغمبر گرامی اسلام رسید، تا رسید تو قبرستان فرمود برید کنار. اومد بالای سر قبر ایستاد، مردم رو جمع کرد، فرمود اخوانی، برادرای من، لمثل هازا فاعدو، برای این روز آماده باشید. من این پیامو امروز به شما میدم، این کلام پیغمبر رو بنویسید، حفظ کنید، با خود روز یه بار تکرار کنید. اخوانی اعدو لمثل هازا، برادران من، لمثل هازا فاعدو، برای همچین روزی آماده باشید. خدا اگر مردم بدانن مال حرام چجور تو قیامت آتش میشه، بدانن حق امام تو مالشون باشه، بدانن غیبت، تهمت چجور توی قیامت تجسم پیدا میکنه. خدا میفرماید، اگه فکر قیامت کنن کم فروشی نمیکنن. ویل للمتففین، وای بر کم فروشا. بعد میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا فکر نمیکنن قیامتی هست. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم، که 15 سال تو این حوزه با فقر و نداری و سختی دوران رضا شاه امام تربیت کرد، آیت الله عظمای گلپایگانی تربیت کرد، آیت الله عظمای مرعشی تربیت کرد، 300 تا طلبه فاضل تو این حوزه تربیت کرد، با حد اقل سرمایه این مرد بزرگ مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف، که پدرش یه کاسبی بود، یه کسی بود تو نجف، کاسب، تو عراق کاسبی میکرد، قصابی میکرد، گاهی گوسفندی میکش میفروخ. پدرش عالم نبود و در 10 سالگی یتیم شد، پدر رو از دست داد، با نداری و فقر رشد کرد، ترقی کرد، مراحل علمی رو گذران، انقدر دقیق بود. یکی از این آقایون نقل میکرد، چاپ شده البته، اینی هم که میگم، میگم ایشون رو دعوتشون کردن اطراف عراق یه باقی. خب صاحب باق به اون کارگرش گفت بدو برای آقای مقداری میوه بیار، انگور داشت ظاهرن اون باق. ایشون رفت و مقداری انگورهای رسیده آورد، گذاشت جلوی مرحوم عاشق عبدالکریم حائری. هرچی اصرار کرد آقا میل کنید، شون فرمود نمیدانم، میلم نیست، دستم به این انگور نمیره. شون فرمود آقا من هم اهل زکاتم، هم اهل خمسم، هم خودم درآمد من حلال، همه زندگی من، شما خیالتون راحت باشه. فرمودن من به شما شک ندارم، اما نمیدانم این دانه های انگور پیش من انگور جلوه نمیکنه، گویا میل من به این نمیکشه، یه مشکلی در بین هست. نخوردن آقا. بعد از لحظاتی کارگر آمد، این صاحب باغ سوال کرد، گفت آقا جون مگه این انگورا رو شما نچیندی؟ مگه نشستی؟ مگه برای آقا نیوردی؟ چرا آقا نمیخوره؟ کارگر گفت قربان شما فرمودی برو انگور بیار، رفتم دیدم باغمون انگوراش نرسیده، خیلی هنوز قابل عرضه نیست، از باغ بغلی چیدم، از باغ همسایه چیدم، آوردم بدون اجازه. ببین آدم به کجا میرسه که گاهی حتی ذائقه او یک چیز حرام و شبهناک رو نمیپذیره. حالا ماها که دستمون کوتاه تو این قصه، ولی بینی و بین الله اونه که میدونیم حرامه نخوریم، مال مردم توشه نخوریم، تو اموالمون سهم امام و سادات خمس نباشه، بدیم خمسمونو، زکاتمونو، بخل نورزیم. به خدا روزی میاد همه اینها رو باید بگذاریم، تأسف بخوریم، قصه بخوریم. اینها گام‌های شیطانه، قدم‌های شیطانه، که یکی از اونها این است من بین ایدیهم، معاد رو سبک جلوه میده. دو و من خلفهم، امام هادی، امام باقر فرمودن من خلفهم به جمع الاموال والبخل، من خلفهم یعنی هی میگه مال جمع کن خمسشو نده، مال جمع کن مکه نرو، مال جمع کن انفاق نکن، بچه داری، پیری داری، کوری داری، برای ورثت بذار. فرمود دومین حربه شیطان، شیطان اینه، اول معاد و سبک جلوه میده، دو انفاق و مال دادن به دیگران رو سنگین جلوه میده. اما سوم ان ایمانهم، این خیلی خطرناکه، فرمود افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. سمت راست یعنی دین رو برای مردم سبک جلوه میدم، حالا وقت زیاده فوتبال تموم شه نماز میخونیم، والیبال ببینیم کی برنده است بعد نماز میخونیم، مهمانی تمام شه هی سبک جلوه میده، امر دین رو برای شما سبک جلوه میده. حالا نوبت مکه‌مون بشه میریم خمسمون رو میدیم، حالا بچه رو داماد کنیم، دختر رو شوهر بدیم، خانه رو عوض کنیم، ان شاءالله میریم پیش آقا ببینیم وضعیت مالمون. عزیز من نکنیم این کار رو. گفت ناگهان بانگ برآمد که خواجه مرد. گاهی فرصت ها اجازه نمیده، نمیتونه انسان در واقع به اصلاح امور خودش بپردازه. فرمود امر ان ایمان یعنی دین رو برای انسان سبک جلوه میده. و آخرین مورد ان شمائلهم، سمت چپ منظور تزیین گناه، معصیت رو برای انسان زیبا جلوه میده. چهار تا حربه مهم شیطان داره. خدایی فکر کنید ببینید همه این گناهایی که میشه از این چهار تا ناشی میشه. آیش هم گفتم سوره اعراف آیه 17، یک سبک جلوه کردن معاد، دو سنگین جلوه کردن مال، سه شبهه در دین، چهار گناه زیبا جلوه کردن و سهولت داشتن. اینها باید روش دقت بشه. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در یک روایتی دارد، این دو تا حدیثی که میخونم آخر عرایزم خوب گوش بدید، چون ما یه قدری محدودیت وقت داریم باید مطالب رو فشرده بگیم. عرض میکنم که دو تا روایت از پیغمبر خدا بخوانم که خوب دستمون باز باشه در اون مقابله با شیطان. روایت اول دارد رسول خدا شیطان رو دید، گفت شیطان چرا نمیذاری مردم قرآن بخونه؟ ای تو قرآن خوندن مردم خلاصه مانع ایجاد میکنی. گفت یا رسول الله وقتی کسی قرآن میخونه من ذوب میشم، آب میشم، اصلا دیگه نمیتونم کار کنم. جوانها با قرآن ارتباط داشته باشید، نکنه خانه ای توش هر شب قرآن خوانده نشه ولو یک سوره یک آیه. چرا تو روایت داریم اگر کسی هر شب سوره ملک بخوانه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، هم عذاب قبر ازش برداشته میشه هم روز قیامت امنیت داره. چرا تو روایت داریم وقتی قبرستان میرید کنار قبر اموات هفت مرتبه سوره انا انزلنا بخوانید، عذاب از صاحب قبر برداشته میشه؟ به ما یاد دادن همه جا با قرآن. چرا دیدن مریض میرید حمد بخوانید، این آیه رو بخوانید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. به ما یاد دادن تو زندگیتون عیادت مریض، قبرستان، سر سفره، غذا میخوری بسم الله الرحمن، اگر با قرآن مأنوس باشید شیطان رو ذوب میکنه. رسول خدا فرمودن شیطان چرا نمیذاری مردم روزه بگیرن؟ روزه با این همه آثار، با این همه نتیجه، خیلی انسان تأسف میخوره، مع الاسف یه مقداری حرمت ماه رمضان کم نگاه داشته میشه، عده‌ای متاسفانه غفلت دارن از روزه. بدانید اگر عمدی بدون عذر یا با عذر بدون دلیل کسی روزه رو از بین ببره نگیره، هم کفاره داره، هم عقاب داره، هم اخروی هم دنیوی. چرا مانع روزه میشی؟ تا ما رمضون میشه زخم معده ها عود میکن، تا ما رمضون میشه مریض، یا آقای میگفت من بیمارم، گفتم چته؟ گفت گرسنم میشه. گفتم این گرسنگی که بیماری نیست، گفت آقا گرسنم میشه. خیلی مهمانی خداست، پالایشه. گفت میدانید چرا مانع روزه میشم؟ چون روزه منو کور و گنگ میکنه، دیگه نمیبینم، این آدم روزه‌دار رو نمیبینم، نمیتونم روش اثر بذارم. شیطان چرا مانع نماز جماعت میشی؟ توجیه میکنه، صد رقم توجیه میکنه تو جماعت شرکت نکن. آقا قرائتش فلانه، فلان صفش فلانه، طولش میده، تند میخونه، کند میخونه، چندین رقم بازی سر نماز جماعت، چرا نماز جماعت رو مانع میشی؟ گفت میدانی چرا؟ چون نسی که نماز جماعت میره منو بیمار میکنه، من دیگه عمل کرد صحیح ازم سلب میشه. این سه تا. اما اون روایتی که گفتم بخوانم و آخر عرایزم، این روایتم جالبه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود خمس و خصال تؤدی الی فرار الشیطان. فرار شیطان، پنج تا کار شیطان فرار میکنه. اگه تو زندگیتون بود ببینید آقایون خواهرها، اگه آدم سالم باشه ویروس سراغش نمیاد، اگه آدم مواظب خودش باشه بیمار نمیشه، اگر آدم یه عامل تقویت کننده ای داشته باشه زود زمین نمیخوره در مقابل یک خطر. این پنج تا عاملی که من میگم امروز از کلام پیغمبر ما رو تقویت میکنه. من که دیرو گفتم شیطان کیه که بخواد به ما مسلط باشه؟ همچنین قدرتی خدا بهش نداده. شیطان موجودی نیست که بخواد تو زندگی ما امر و نهی بدون اختیار ما داشته باشه. نه، خدا چنین قدرتی به او نداده. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. باید یه جوری آدم خودشو تقویت کنه. فرمود پنج تا ویژگیست در کسی باشه شیطان فرار میکنه. چیه اینها؟ از صوم، روزه. ببین شما روزه که هستی خیلی کمتر گناه میکنی، اصلا خود به خود خیلی کارا رو انجام نمیدی. از صدقه، صدقه، الحب فی الله، محبت خدا تو دل داشتن، دوست داشتن خدا. التعاون علی العمل الصالح، کمک به کار خیر، بار دوش مردم برداشتن. و پنجم الاستغفار، زیاد استغفر الله ربی و اتوب الیه گفتن. خب اجازه بدید من این آیه رو یه بار معنا کنم. سوره نور آیه 21 فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات جمع خطوه است، یعنی گام، قدم، دنبال رو گام های شیطان نشید. و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هر که دنبال شیطان رفت اهل فحشا و منکر میشه. اگه این دوتا چیز تو زندگیتون هست بدونید عضو کابینه شیطانید، چون کابینه شیطان دوتا ویژگی داره، یکی فحشا، یکی منکر. اگه فحش میده کسی، اگه زشتی انجام میده، راحت دست به گناه میزنه، بدانه عضو کابینه شیطانه. یأمر بالفحشاء والمنکر. بعد در ادامه آیه که گفتم چهار مرتبه این آیه تو سوره نور تکرار شده و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه لطف خدا نباشه، رحمت خدا نباشه، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ که نمیتونه پاک بمونه. بالاترین آدم ها، مگه شیطان آدم ابوالبشر رو از بهش بیرون نراند؟ آدم با اون قدرت، با اون عظمت، جز به انبیاز، البته گناه نکرد، ترک اولا بود، ولی بالاخره منجر به این شد که مسلط شد. خیلی حواس به پیغمبر خدا فرمود شیطان سراغ منم میاد، منتها من حریف من نمیشه، من شیطانم رو مهار کردم. اگر لطف خدا نباشه کسی تزکیه نمیشه. ولکن الله یزکی من یشا، خدا کسایی رو که بخواد پاک میکنه، یعنی زمینه درشون باشه، مثل ابو جهل و ابو لهب نباشن. والله سمیع علیم. این آیه 21. انشاءالله آیه 22 رو که باز یک موضوع مهمیست فردا خدمت شما عرض خواهم کرد. خدایا به آبروی این قرآن توفیق ترک حرام، انجام فرائض به هممون عنایت بفرما. دلها رو روانه کنیم کربلای معلا، کنار مسجد شریف ابی عبدالله. دو سه جمله امروز از ابوالفضل العباس، شخصیتی که تمام لشکر حسین بود، پشت و پناه ابی عبدالله بود، شخصیتی که داغش برای ابی عبدالله داغ بزرگی بود، داغ یک لشکر بود. بریم در خانه باب الهوائج امروز، قسمش بدیم به حق مادرش ام البنین، همون خانم متدین، مؤمن، شجاع، رشید، ایثارگر که وقتی 4 فرزندش به شهادت رسیدن میومد تو قبرستان بقی می نشست، به یاد شهدا، به یاد مفقود الاثرها، این روزه رو امروز بخوانم، 4 تا صورت قبر درست می کرد. نمی دونست چی شدن، خیلی جزئیات رو نمی دونست، یه اطلاعاتی بهش رسیده بود. می نشست کنار این قبرا، می گفت مردم مدینه من میگن ام البنین، ولی دیگه به من ام البنین نگید، ام البنین یعنی مادر فرزندان، من که فرزندی ندارم. لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بلویوث الارین، وقتی به من میگید ام البنین من یاد 4 تا بچه‌هام میفته، من یاد عزیزانم میفته. بعد برای عباسش جداگانه، چون عباس فرزند ارشدش بوده، بزرگترین پسرشه، میگفت مادر جان عباس من نبودم، ولی میگن دستتو از بدن جدا کرده. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین، مادر میگن دست راست از بدن افتاده، مادر میگن دست چپ، مادر میگن عمود به سرت زدن. مادر عباسم تو که شجاع بودی، چگونه عمود به سرت زدن؟ بانوی بزرگوار شما نبودی، وقتی عمود به سر زدن دست در بدن نداشت، نتونست از خودش دفاع کنه، اونقدر ضربه عمود شدید بود که او رو از روی اسب به زمین آورد. امام زمان منو ببخش، میدونی عمود جانت چطور رو زمین آمد؟ وقتی دست در بدن نباشه انسان چجور رو زمین میاد؟ وقع علی خده الایمن، یعنی با طرف صورت اومد روی زمین کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و علی اخیک العباس، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.